محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما در ارتباط با روایاتی بود که مشهور از اونها استفاده حرمت مطلق قنا رو استفاده می کردن و حضرت آقا هم این نظر مشهور را قبول نداشتن و لذا در صدد بررسی سندی و دلالی این دسته روایات بودند. رسیدیم به قسمت چهارم روایات، یعنی روایاتی که مسئله قرائت قرآن رو با صوت قنایی مبنا قرار میدادند. تقنی با قرآن موضوعشون بود. روایت کافی رو از امام صادق علیه السلام خوندیم، روایت اول رو تمام کردیم که حضرت آقا دو اشکال مهم دلالی داشتن که بحث شد و فرمودن هر دو وجه محل مناقشه است، که مناقشه وجه اول رو وارد دیدیم ولی مناقشه وجه دوم به کلام مشهور رو یکم تأمل داشتیم و به نظر می رسید اختلاف برمیگرده به عنوان عرفی قنا و ما با توجه به اینکه اونجا قول مشهور رو تقویت کردیم اینجا هم همین نظریه رو خواهیم داشت که توضیحش رو جلسه گذشته دادیم. روایت دوم روایت نبوی منقول از تفسیر قمی در مورد نشانه‌های قیامت، از جمله این نشانه آمده، نشانه آمده قوم و یکون و قوم و یکون و اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله و یتخذونه مزامیر و یتقنون بالقرآن فاولائک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس والانجاس. همطور که ملاحظه می‌فرمایید متن روایت درباره مردمانی است در آخر الزمان که قرآن را برای غیر خدا می‌آموزند، آن را چون سازها یا آهنگها به کار می‌گیرند و یا و با قرآن آواز می‌خوانند. یتقنون بالقرآن، آنان در ملکوت آسمان‌ها پلیدان و نجسان خواهند بود. الارجاس والانجاس. سند روایت آقا می‌فرمان گرچه راویان مشهوری در آن قرار دارد اما بنابر اعتماد به توثیق عامی که قمی در خلاصه تفسیر قمی وارد شده همه و همه راویان این سند رو در بر می‌گیرد، حکم به صحت سند میشه. البته مناقشه ای میشه کرد که عبارت خلاصه قمی در تفسیرش تعبیر به سقاتونا داره و ممکنه این سقاتونا مربوط به مشایخ ما از مذهب شیعه یعنی امامیه باشه، سقاتونا، و لذا اگر اینطور شد شهادت بر وساقت مشایخی است که بر مذهب امامیه باشند، در حالی که امر سه تن از راویان مذکور در سند مردد است که از امامیه اند یا نه، یا معلوم است که از غیر امامیه هستند. بنابراین میشه شبهه کرد که توثیق مذکور شامل اینها نشه. اگر این طوری بشه سند روایت ضعیف ارزیابی میشه. البته میدونید آقا هم نظر مبارکشون همینه که مشهور اعتقاد دارن که شهادت قمی اعمه و چون این روایات رو در تفسیر خودش آورده، آوردن این روایات در تفسیر قمی با توجه به اونچه که فرمایش فرموده در مقدمه تفسیر که ما از روایاتی خبر میدیم که مشایخ و ثقات ما آنها را از کسانی که خداوند طاعتشان را وظیفه و ولایتشان را واجب کرده، ما اینطور روایاتی رو میاریم، نفس عبوردن این روایت در تفسیر نشان میده که نه، شهادت و توثیق قمی در این افراد رو میگیره و این افراد رو عموم این خلاصه شهادت میگیره و بر همین و به همین برای اعتماد بر امامی بودن یعنی سقاتونا اونا رو میگیره چون اوورده اینا رو و سقه بودن آنها کفایت میکنه. اگر این طوری بشه که عرض کردم مشهور در خلاصه اسناد تفسیر قمی نظر مشهور همین است که عرض شد و نهایتاً هست و آقا هم همین رو اختیار میکنن و اون شبهه برطرف میشه. لذا روایت از نظر سند به خاطر اینکه در تفسیر قمی آمده مشکلی نخواهد داشت. اما دلالت روایت، عبارت ذیل این روایت فاولائک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس الانجاس، خب اونایی که در ملکوت خوانده میشون آدمای پلید نجس، خب معلومه که این امور حرامه و اینا مرتکب حرام شدن. سوال اینه با این استدلال میتوان اثبات حرمت مطلق قنا کرد یا نه؟ جواب اینه که ولو این عمل حرام باشه و از شدت بیشتری هم در حرمتش ما قائل باشیم به خاطر اینکه قناع بالقرآنه، ولی از توش در نمیاد که خلاصه حرمت مطلق قناع، یعنی همون بحثی که در روایت دیروز روایت اول این باب داشتیم اینجا هم تکرار میشه. حرمت ساز انگاری با قرآن و آوازخوانی با قرآن یه مسئله است، چون در واقع شرافت و حرمت و کرامت و شأن عظیم قرآن رو اینها نادیده میگیرن که این شأن متعلق به قرآن است و بس، از توش در نمیاد حرمت مطلق قناع. و لذا القاء این خصوصیت، یعنی القاء خصوصیت در واقع قرآن و تسریش به مطلق تقنی محل اشکاله. و آقا می فرمان شاید مراد از عبارت و یتخذونه مزامیر که همان گونه که مزمار یعنی نی ابزاری برای تبدیل نفس انسان به آواهای زیباست، اینان کلمات و الفاظ کتاب خدا را ابزار و وسیله‌ای برای ایجاد آواهای زیبای قنایی قرار می‌دهند، بدون آن که خود معانی و مضامین عالی این کلمات و الفاظ مقصود و مرادشون باشه. لذا در واقع میشه همون مضمون روایت دیروز که داره اینا رو مذمت میکنه که چرا با این در واقع اشتغالات مانع و بازدارنده از مضامین و ارزش‌های عالی قرآنی در واقع غفلت میکنید و سرگرمی با این اصوات مثل نواختن سازهاست و چنین قرائتی فرمود از حنجره بالا نمیره، از ترقوه اینها بالا نمیره. ولذا میفرمان واضح است که تقنی بالقرآن در این حدیث با معنای قرائت قنایی قرآن است، پس میتوان آن را شاهدی بر این همین استعمال در روایت لیس مننا من لم یتقن بالقرآن دانست. معنای یتقن در این حدیث مورد بحث و جدال بزرگان از علمای فریقین که خلاصه بحث‌های متعددی دارن که و ایشون میخواد این رو شاهد بیاره بر این که اون تقنی دیگه این تقنی محرم نیست. لیس مننا من لم یتقن بالقرآن، اون قناع قرآنی، قناع محرم قرآنی اینجا نیست. اگر می بود در واقع مشمول اون می شد و این عبارت لیس مننا درست در نمی آمد. علی ای حال فرمایش آقا همون فرمایش روایت دیروزه که فرمایش فرمودن لسان این روایات حرمت تقنی بالقرآنه. ملاحظه مشهور هم همون ملاحظه است که عرض کردم. مشهور مسئله شون اینه که قنا محرمه و تقنی به قرآن اشد و حرمتنه و اینجور تعابیر بسیار تند مال این در واقع شدت حرمته. و لولا این که خود قنا یعنی اون کیفیت صوت حرمت ذاتی نداشت، این نوع تعابیر در ارتباط با تقنی به قرآن درست نمی شد. ببین اونا مطلبشون اینطوره و لذا اونا از این مناسبت حکم و موضوع در میارن حرمت خود قنا را و البته شدت حرمت قنا در مواردی که با این حرام حرمت کتاب خدا از بین میره. نه اینکه اونا از توش در بیارن که اونجا حرمت قناع بالقرآن محل بحثه، نه، اونا از این مناسبت حکم و موضوع این گونه استفاده میکنن. ولذا عرض کردم خدمتتون این قضیه جدیه از نظر مشهور، ولذا این در واقع مطلب البته در روایت قبلی واضح‌تر از این بود. در روایت قبلی هم تو که ملاحظه فرمودید، در روایت قبلی اون نکته در واقع لحون اهل الفسوق آمده بود و این کمک میکرد که ما بگیم این لحن اهل فسوق مناسبت داره با حرمت لحن قنایی، و این حرمت لحن قنایی میاد سر ماده مثلا پاک و طاهر قرآنی که واجب و تعظیم شدت پیدا میکنه حرمت. خلاصه ببینید این نگاه ها، این دو نگاه رو داریم ما در بررسی این گونه روایات. ریشش هم عرض کردم، ریشه این دو نگاه هم برمیگرده به اون جامعه عرفی قنا. اگر ما جامعه عرفی قنا را مثل آقا آواز دیدیم و گفتیم حرمت مال اصل آواز نیست، حرمت مال یه قیدیست، لحن باطل باید اون آواز و قنا را محرم کنه، خب این نتیجه گیری روشن و درسته. اما اگر تو عنوان عرفی قنا خلاصه مسئله در واقع باطل بودن و لحن اهل فسق بودن رو در درون عنوان قنا دیدیم که خلاصه مشهور اینطوری میبینن و لذا در عنوان قنا اطراب محوریت پیدا میکنه، صوت مطرب مطرح میشه، اون موقع این جنبندی مداری محل اشکال خواهد بود. البته همطور که عرض کردم در روایت بالایی به خاطر اون لحن اهل فسوق ظاهرش به قول مشهور اقربه، ولی خودی با همون منطق میشه این روایت دوم را هم درست کرد که خلاصش میشه شدت حرمت به واسطه اینکه ما اون ماده پاک قرآنی را داریم با صوت محرم قنایی قرائت میکنیم و تعظیم قرآن اتفاق نیفتاده. البته میدونید اون موقع اگه اینطوری شد این روایت لیس من نامن لم یتقنب القرآن رو باید مشهور براش فکری بکنن که انشاءالله تو مستثنیات میاد. حالا بعد عرض میکنم بر اساس اطلاق حرمت قنا استثناء محل بحث مشهوره، برخلاف نگاهی که بعضی از فقها مثل آقا دارن که اصلا قنا حرمت مطلق و حرمت قنا رو ما قائل نیستیم تا تو استثناء گیر کنیم، ولی مشهور چون قائل باید اون موقع این عباراتی مثل من لم یتقنب القرآن رو تدبیرش کنه که سازگار باشه با حرمت مطلق قنا و تحلیلی برای چنین استثنائی مشهور باید. حدیث سوم، حدیث نبوی روایت شده از امام رضا علیه السلام از پدرانش علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله، انی اخاف علیکم استخفافا بالدین و ان تتخذوا القرآن مزامیر، من بر شما بیمناکم که دین را سبک بشمارید و این که قرآن را چون سازها یا آهنگها به کار گیرید. این روایت را صدوق در وسائل و در وسائل نیز به نقل از او به سه طریق روایت کرده که بیشتر رجال آن مجهولند و دلالت آن بر حرمت قنا به طور مطلق همچون روایات پیشین نارساست. یعنی به نظر فتوایی آقا حرمت تقنی به قرآنه، آهنگ قرار دادن قرائت قرآنه، نه حرمت مطلق قنا. بعدم آقا در خب سندش که اشکال داره، دلالتش رو هم مثل اون دو روایت دیگه محل اشکال قرار میدن، جنبندی میکنن که آنچه نقش شد عمده روایاتی بود که در باب حرمت قنا روایت داریم. شکی نیست که فرمت فل جمله قنا مسلمه، اما نه بل جمله و مطلق، فل جمله قنا. و لذا ایشون میفرمان که ما حرمت مطلق رو به هیچ وجه نمیپذیریم، زیرا به تفصیل معلوم شد که بسیاری از اونها اطلاق ندارن و روایاتی از آنها که به ظاهر اطلاق دارن، مانند روایاتی که در تفسیر دعای قول زور و لهو الحدیث آمده و نیز صحیحه علی ابن جعفر یا اون در واقع روایت دوم، اینها را ایشون فرمودن ما به کمک قرائن داخلی یا خارجی منصرف به قسم خاصی از قنا، با آن قنایی است که مشتمل بر باطل و لهو گمراه کننده از راه خداست هم کردیم، و هیچ دلیلی بر حرمت هر آنچه در عرف یا لغت قنا نامیده می شود وجود ندارد. لغت که معنای بسیار اعم می داشت، عرف که آوازو می گفت، از نظر آقا هیچ کدوم حرمت مطلق قنا را نمیتونستیم از این روایات به دست بیاریم. ملاحظه کردین البته ما جمع‌بندیمون به تبع مشهور این نبود، ما میگفتیم که درست سند بعضی از این روایات ضعیفه، اما تعدد و در واقع استفاضه و تکثری که در این روایات هست، از یک طرف وجود روایات صحیحه، مخصوصا اون صحیحه علی ابن جعفر، یا اون در واقع بعضی روایات صحیحی که ما براشون اطلاق درست کردیم از باب مناسبت و حکم و موضوع، پس اولا تعدد و تکثر دارن، اولا روایات صحیحه حسنه و معتبره در اونها زیاده، ثالثا بعضی هاشون اطلاق دارن که دیگه حتی فقهایی مثل حضرت آقا با قرائن خارجی خواستن اطلاق رو حل کنن، و بعضی ها ولو اطلاق ابتداعا به نظر نمی رسید، مثل همین روایات با قرائت قرآن، مشهور از باب مناسبت و حکم و موضوع در واقع برای اینها قائل به اطلاق می شدن، و لذا مطلق قنا تو اینجور در واقع روایات مطرح می شد و حکم به حرمت مطلق قنا می شد. البته ریشه این اختلاف رو هم به نظر ما عنوان عرفی قنا مشخص می کنن. ما چون با عنوان عرفی قنا کار کردیم و عنوان عرفی قنا را مبنای فتوا قرار دادیم، به نظر ما در واقع این طور اومد و ما اینجا فتوای مشهور رو ترجیح دادیم. بله، باقی میمونه. خب تقریبا این استدلالی که بنده عرض کردم صریح بیانات بعضی از فقها ما مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که این دو بزرگوار هم یا استاد بزرگوارمون هست آیه طلاح فاضل رضوان الله تعالی علیه، اینها همین در واقع نظر رو دارن و همین جنبندی رو در ارتباط با کلام مشهور دارن. البته ما اون فرمایش امام که در اواخر عمر شریفشون حضرت آقا نقل فرمودن و کاملا درستم هست رو مبنا قرار دادیم و خدمت با سعادت شما اون رو درست کردیم، ولی از باب موضوع عرفی، یعنی نشون دادیم موضوع عرفی ما در باب قنا به گونه ایه که از این جهت ما مشکلی نداریم و میتونیم مسئله در واقع قناع محرم عرفی را در این موسیقی های صدا و سیما مستثنا کنیم و تخصصا خارج کنیم با توضیحاتی که در بحث موضوع قناع خدمتتون ارائه کردیم. این تقریبا نظر ما بود و ما تقریبا مبنامون رو اطلاق روایاتی مثل صحیح علی ابن جعفر یا اون روایت ابو ربیع شامی که اطلاقشون تقریبا مسلم بود قرار دادیم و با اینها کار کردیم. این تقریبا جنبندی آغاز در ارتباط با حکم قنا. بر اساس فرمایش مشهور که عرض کردم بزرگانی مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون همین جمع‌بندی رو میکنن. حالا بخشی از عبارات ایشون هم خوندنش لازمه و مؤثره. آیه خویی بعد از اون بیاناتی که در ذیل آیات داشتند و بحث اجماع، میرسن به این تیکه روایاتی که خلاصه ربطی به آیات نداره و اینجا دیگه اون حرف نهاییشو میزنه. سوم، از روایات و دال علی حرمت القناع و حرمت تعلیمه و تعلمه و حرمت تکسب به و استماعه و انه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضره و انه يورث الفقر والقساوه و خلاصه و انه رقيه الزنا و يرفع البركه و ينزل البلاء كما نزل البلاء على المغنين من بني اسرائيل بانهم مما وعده الله عليه النار و بئس المصير و انه فلان. همین عناوینی که در روایات داریم، و ان القناع مجلس لا یندر الله الى اهله و ان استماع القناع نفاق و تعلمه کفر، و این عباراتی که منازی کردید اکثرشون رو آقا روایاتش رو اینجا مرور کرده. و من اسقا و ان من اسقا الى ناطق یؤدی ان الشیطان فقد عبد الشیطان و ان القناع فلان. اینا رو یکی یکی ایشون بیان میکنن، بعد نتیجه میگیرن که اینها در واقع و غیر ذالک من المضامین المدهشه التي اشتملت عليها الاخبار، اخبار متعدد در حرمت مطلق قنا اینا داریم، المتواتره و روایات الوارده فی حرمت القنا و این کان اکثرها ضعیف السند ولکن فی المعتبر منها قنا و کفایه. ایشون تقریبا جمع‌بندی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینه. بعدم در واقع تو همین فضا وارد اون بحثی میشن که ما قبلا بحث کردیم، که اون فرمایش در واقع محقق اردبیلی و محقق محدث کاشانی را مطرح میکنن، اونا رو که ما قبلا خوندیم، که حالا اینو عرض میکنم. بعد آی خویی رضوان الله تعالی عمده حرفشون اینه که اگر واقعا ما نمیتونستیم برای مطلق قنا حرمت قائل باشیم، این همه روایات و این همه در واقع لسان غلیظ حرمت رو نمیتونستیم تحلیل کنیم. این تقریبا فرمایش محقق خویی است و فتواشون هم حرمت مطلق قناست. امام رضوان الله تعالی علیه هم تقریبا همین نکته را در فرمایشاتشون دارن. حضرت امام هم در واقع جمع‌بندیشون اینه که حق با مشهوره و ما روایات مطلق قنا را خلاصه قائلیم. بله، تعبیری که ایشون در واقع میارن این است که دعوا قصور الادله ان اثبات حرمت مطلق القناع لعدم الاطلاق فيها ما تدل على الحرمه، یک که بگن اطلاق نداره، و عدم الدلاله و عدم الدلاله عليها فيما يمكن دعوا الاطلاق فيها كقوله القناع شر الاسواد و الغناء غش النفاق و نحوها ایتون، و فیه انه لا قصور فی اطلاق کثیر من الروایات که روایات المفسرت لقول الزور بالقناع وقد تقدم، که ما اینا رو بحث کردیم، به کیفیت دخول این فی الآیه و القول به مرآرزت تلک الاخبار لما فسره بقول احسن للمقنی، اونجا که شیخم نقل کرد، و به ما فسره به شهادت زور لأن الحم یقتضی وحدتا معناهما و ما عرفت یدل علی انه غیره قد عرفت الجواب. بله، ما قبلا مسئله را در جامع قول زور و در جامع لحو حدیث تبیین کردیم و بر اساس این جامعی که برای قول زور و لحو حدیث تبیین کردیم در واقع نشون دادیم که هیچ مشکلی در دلالت این روایات و استفاده از این آیات ما نداریم. امام می فرماد اونجا اینا رو درست کردیم و لذا هیچ مشکلی نداریم. ولا یجوز رفع الید عن الاطلاق بعد امکان ان یکون الکل مندرج فیه ولو لم نعلم وجب. آخرم گفتیم اگه وجهش هم نفهمیم ما تعبدن اینا رو داخل میدانیم، که البته امام برای جامع زور و جامع لهو الحدیث جامعی درست کردن و ما هم توضیح دادیم که حتی اگر ما تو این جامعه مشکل پیدا بکنیم منافاتی نداره اینجا مشکل داشته باشیم، ولی جامعه قنا را درش مشکل نداشته باشیم، که دوستان یادشونه در موضوع قنا ما به همین دلیل اینها رو جلو انداختیم. بالاخره امام میگن یا الحاق موضوعی صورت میگیره یا الحاق حکمی. روایات اطلاق دارن و صریح روایات عنوان قول زور و عنوان لهو الحدیث را بر مطلق قنا منطبق میکنن، چه در ماده باطله چه در غیر ماده باطله، و از اینها حرمت مطلق قنا استفاده میشه. بعدم میگن خلاصه اگر کسی بگه نه این در لهو الحدیث قناع خاصی وجود داره و این قناع خاصه که اضلال عن سبیل الله ایجاد میکنه، یتخذها هزوا و اینا رو بیان میکنه، ما جواب همین اشکالاتو دادیم، که شما هم یادتونه ما هم تو بحث موضوع قناع همه اینا رو تحلیل کردیم و جواب دادیم. و گفتیم اینا سبب میشه که استهجانی در روایات قنا به وجود بیاد، چون ما در روایات قنا گفتیم که اونجا خداوند فرموده مما او ادح الله علیه النار، اونجا خدای متعال وعده نار داده. ما تحلیلایی که عرض کردیم، حالا امام تو جمع بندی نظام میگن فلا ینبغی الشبهه فی اطلاقها، این یه بخش. بعد میفرمان که یه عده روایات دیگه داریم که اینا هم قطعا اطلاق دارن، که ما هم همین روایات رو حضرت آقا ارائه کردن در صدد بودن اطلاقش رو اشکال کنن، ما هم دفاع کردیم. و کل محکی عن الرضا علیه السلام به طرق عدیده منها ما رواه صدوق صحیحا عن ریان ابن سهل، که آقا هم روایت رو نقل کردن و ما هم خوندیم که کذب الزندیق، یادتونه دیگه، اشکالات رو حتی از مستن حتی از نراقی که اشکال کردن در ارتباط با مسئله کراهت، اونا رو بر امام هم رضوان الله تعالی علیه همه اونها رو بیان میکنن و تقریبا جواب میخوان بده، که توضیح دادیم ما هم تقریبا که به نظر ما هم از کردم اطلاق دارن و این تکذیب راجع به نسبت کذب دادن نیست، بلکه تکذیب راجع به اینه که امام قائل به کراهت نیست. تعبیر قشنگ امام رضوان الله تعالی علیه دارن در پاسخ نراقی اینه که اگر واقعا امام قائل بود به کراهت قنا، خب نسبت ترخیص خلاف واقع نمیشد اصلا. خیلی جمله قشنگی به نراقی جواب میدن که والعجب من النراقی حیث قال ان الباطل لا يفید ازید من الکراهه و مع ذلک قال ان تکذیبه لیس للمن بل لذکری خلاف الواقع. امام میخواد بگه آی نراقی اگه واقعا حکم قنا کراهته، خب چرا تکذیب به واسطه یک کذب الزندیق اونم با این لحن تون به خاطر حرف خلاف واقع باشه؟ خب واقعا اگه کراهته، کراهت توش ترخیص هست دیگه، پس معلومه باطل در روایت ریان ابن سهل که از دو امام بحث شد، که یادتون هست دیگه ما چون روایتو خوندیم تکرار نمی کنیم، ان رجلا اتا ابا جعفر فسأله عن القنا فقال یا فلان اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون القناع قال مع الباطل فقال لقد حكمت. ببین امام که بعد امام رضا اینو استدلال کردن، فرمودن نه این خلاصه من اینو نگفتم به او زندیق، کذب از زندیق، من فرمایش امام باقر رو بهش گفتم. اگر امام رضا علیه السلام فرمایش جد بزرگوارش امام باقر رو داره میگه، فرمایش ابا جعفر رو داره میگه، پس بعدم میگه کذب از زندیق، معلومه که این کراهت توش در نیومده، حرمت توش در اومده. برای همین کذبه، به خاطر اینکه داره نسبت خلاف واقع میده، و الا اگر واقعش کراهت باشه که خلاف واقعی وجود نداره اینجا. بالاخره امام رضوان الله تعالی علیه خیلی زیبا همون نکاتی رو که گفته شد به اضافه نکات اضافی که حالا ما هم مجملشون رو در تبیین بعضی از این روایات و در مقابل با در واقع عدم اطلاقی که حضرت آقا میخواستن قائل بشن بیان کردیم، ایشون اینا رو میاره و میگه نه اینا اطلاق دارن، مقابله حلال و در واقع حرام الهیه، و این مقابله حلال و حرام الهی حق و باطلی که در این روایت ریان ابن سلت امام رضا علیه السلام از زبان جدش امام باقر داره نشون میده، مطلق قنار حرام میکنه. خدمت با سعادت شما عرضم، روایت دیگری رو هم امام خلاصه ذکر میکنه که آقا هم ذکر کردن، و اون روایت عبدالاعلاست و اصرارم میکنن که هو ابن اعیون و قد عده الشیخ المفید من فقها اصحاب الصادقین و الاعلام و رؤسا المأخوذ انهم الحلال و الحرام و فلان و فلان، تایید میکنن ایشون رو و میخوان بگن این خلاصه فرمایش شیخ توثیق عبدالاعلا ابن اعیونه، کما اینکه محقق داماد جزم به صحت روایاتش داشته، بعد روایت رو نقل میکنه که در این روایت عبدالاعلا که خیلی جدی بود که تحیت رو هم که ماده حقی هم هست رو به خاطر اون صوت لحوی باطل امام حرام دونسته از زبان نبی بزرگوار اسلام، که خونده شد این آرا و هی تدل على حرمت القناع به مثل تلک العبارت الغیر اللحویه الغیر الباطله. و لذا نمیشه گفت که خب ما دلیلی نداریم بر حرمت مطلق قناع، و مطلق صوت لحوی در واقع حرمت نداره. البته ما ملاحظه میکنید ما پاسخی که باز به امام میخوایم بدیم اینه که ما ضمنی که فتوای امام رو تایید میکنیم، ما میخوایم بگیم دلیل عمده اون جامعه عرفیه. اگر ما جامعه عرفی قنا را که موضوع عرفی قناست از فقهایی مثل حضرت آقا قبول کردیم که قنا عرفن آوازه و لحو و باطل و لحن فسقی بود، اهل فسوق داشتن، چیز خارج از قناع فرمایش آقا درست، ما نمیتونیم در واقع از اینها مطلق حرمت رو به دست بیاریم. اما اگر اون جامعه عرفی را قبول نکردیم که ما اونجا مخالف فتوای آقا بودیم و موافق فتوای امام و مشهور بودیم، نه دیگه، اونجا حق با امامه و معتقدیم چون امام تو جامعه عرفی قنا کارو درست جمع کرده کار درسته، بلا فتوای محقق خوبی رو مشکل باش داریم. و ملاحظه کردید علی ای حال ایشون امام نتیجه میگیره فلا شبهت فی دلالتها علی الحرمه ولا فی اطلاقها لقول حق او باطل. از کدام اینا میشن مبنای. بعد امام میفرماد در منها صحیح حتی علی ابن جعفر نخی، که آقا هم اطلاقش رو قبول داشت و سعی میکرد اطلاقش رو با قرائن خارجی که موضوع سوالی موضوع است که ما قبلا توضیح دادیم برطرف کنه. قال سألته عن الرجل يتأمد القناع يجلس إلي قال لا، که دیگه اینجا هیچ محرم زمینه ای هم وجود نداره. بعد این بزرگان مثل امام و آقای خویی که چون حرمت مطلق رو دارن ناگزیرن در واقع بعضی موارد رو که از ظاهرشون تفصیل در میاد رو توضیح کنن. بعضی موارد که اینا دیگه به نفع این طرف ظاهرش، اینو میخوان توجیه بکنن که مشکل حل شه، چاره ای هم ندارن. چرا؟ چون میخوان قائل به حرمت مطلق هم. یکی از اون موارد بحث انصراف بود که انصراف ادله را ما به غناهای متعارف زمان بن الامیه و بن العباس تو قول محدث کاشانی و خلاصه صاحب کفایه داشته باشیم. خب ما مسئله انصراف اونجا جواب دادیم، خود آقا هم البته قائل به چنین انصرافی نبودن با توضیحاتی که داده شد. شروع میکنن ادعای انصراف ادله را به اون موارد پاسخ دادن که اونجا تکرار دیگه نکنه. بعد میان وارد روایاتی میشن که ظاهرشون تفصیله، هم امام رضوان الله تعالی علیه، هم محقق خویی و هم مشهوری که میخواد برای حرمت مطلق قناع استدلال کنه. من جمله این روایتی که ما خوندیم از آقا هم چنین برداشتی داشته. منها التمسک به روایات عمدتها صحیحت و ابی بصیر قال ابو عبدالله اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأس وليس بالتي يدخل عليها الرجال. اینو باید حل کنه. فقیهی که میخواد برای حرمت مطلق قناع استدلال کنه اینو باید حل کنه. که حضرت آقا هم اگه خاطرتون باشه همین رو بحث کردن ها. یه بحثش میکنیم انشاءالله. آقای خویی هم بحث میکنن، چاره ای ندارن. آقا به دردشون میخورد که نشون میداد منطبقه با فتوای خودشه. مطلق قناع مشکل نداره. قناعی که یدخل علیه الرجال یعنی زمان و محرم پیدا میکنه. این خلاصه یا روایات دیگری که عرض کردم. این فقها این طوری ما که قائل به حرمت مطلق قناع هستن باید این موارد خاصه رو خلاصه حل کنن. آی خویم رضوان الله تعالی علیه خلاصه همین بحث رو میرن، یعنی در ذیل کلام محقق کاشانی که انه دارن قید خارجی رو برای حرمت قناع قائل میشن، میگن قناع فی الجمله حرامه، اما قناعی که یه قیدی داشته باشه. اینا شواهدی برای خودشون دارن. مرسلت الفقیه اینو ذکر میکنن که حالا بعد میبینید روایت ابو بصیر، ابی بصیر قال ابو عبدالله اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأس وليس بالتي يدخل عليها الرجال. ببینید این فقهایی که اطلاقیان باید این موارد رو حل کنن. ما هم چون خلاصه اطلاقی هستیم و قائل به حرمت مطلق قناع هستیم با این جنبندی که هم محقق خویی داشتن و هم امام رضوان الله تعالی علیه ما داشتن، باید این موارد حل کنیم. ببینیم اینجور موارد تکلیفش چه میشه. سوم الروایات المشتمل علی مدح صوت حسن و الاستحباب قرائت القرآن. اینا باید اینا رو حل کنن که لیس من نامن لم یتقنب القرآن. ببین اینا چی کار میخوان بکنن. عرض کردم این روایات اینطوری به نفع فقهایی است که در واقع میخوان بگن عنوان قنا به ما خوب قنا محرم نیست. اینایی که میگن عنوان عرفی قنا به ما خوب قنا محرمه باید اینا رو درست کنن. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این سه جور روایت رو میاره. عقول یرد علیه امور که حالا انشاءالله میخونیم ببینیم اینا میتونن حل کنن. ما که به تبع مشهور قائل شدیم به حرمت مطلق قنا، البته با اون مبنای عنوان عرفی قنا باید این رو بحث کنیم. کما اینکه این فقها ها باید مستثنیات قنا رو هم حل کنن که آیا قنایی که حرمت مطلقش حرامه استثناءاتی دارد یا ندارد. برخلاف این دست فقهایی که مطلق غنا را حرام نمیدونن، چون اونا از اول حرمت فی الجمله دارن قائلا نه بالجمله، لذا استثنایی در واقع ادله حرمت پیش نمیاد برای اونا. ما در واقع این دو بخش بحث مونده که انشاءالله جمع بکنیم. ما موضوع رو درست کردیم، حرفای در واقع مربوط به موضوع عرفی غنا را یا موضوع غنا در ادله را جمع و جور کردیم، ادله مطلق را یه جمع بندی کردیم و گفتیم که نه، میشه سندن و دلالتن قائل به حرمت مطلق غنا شد و ما این مقدار روایات صحیح و معتبر داریم و حسنه داریم که بشه حرمت مطلق غنا را توش در آورد. ما باید اینجا اینجور روایات دیگه رو که یه نوع در واقع قیدی به غنا دادن برای حرمت، اینا رو حل کنیم، بعدم مستثنیات حرمت مطلق غنا را بحث کنیم، ببینیم اون مستثنیات چگونه است، برخلاف فقهایی که قائل به حرمت مطلق غنا نیستند. انشاءالله تا جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.